أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عليكم السلام. عرض کردیم یکی از عناوین کلی که فروع متعددی در ذیل اون قرار میگیرد، معامله یا تعامل با کفار، معاملات اقتصادی با کفار. اصل اولی در این رابطه ذکر شد، یعنی قاعده اولیه در مورد ارتباطات مالی و اقتصادی بیان شد. اصول حاکمه بر این روابط هم اجمالاً مورد اشاره قرار گرفت. اما بعضی از فروعی که در ذیل این عنوان می گنجند رو حالا امروز برسیم انشاءالله بیان بکنیم. یکی از مواردی که به زعم بعضی در تحت قاعده نفی سبیل قرار میگیره و به همین دلیل ممنوع شده، بیع مصحف به کفاره. البته این اختصاص به بیع نداره، هر نوع واگذاری مصحف به کفار رو دربر میگیره، مثل هبه یا مثلا اجاره و امثال اینها. خب یه بررسی اجمالی نشون میده برای قول به عدم جواز بیع مصحف به کفار به چند دلیل تمسک شده. حالا من کاری به سایر ادله ندارم، چون اونها اصلا جای بحثش اینجا نیست. مثلا این که بله، بیع مصحف سبب هتک به قرآنه. خب خود هتک و بی احترامی به قرآن به عنوان یکی از مقدسات الهی حرامه، اما حرمت هتک قرآن یه عنوان دیگریست که از محل بحث ما خارجه. یا مثلا نه بله، اینا حالا میگم من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. عنوان نجس یه چیز دیگه است. اجازه تنجیس، نه اجازه بدید من آقا الان اینو من از شما خواهش کردم اینو اجازه بدید میخوام بحث تموم بشه دیگه، چون ما الان اصلا هیچ کدوم اونا الان محل بحث ما نیست. دلائل متعددی برای عدم جواز ذکر کردن که اونا شاهد ما نیست. حالا بحث داره عرض به حضور شما، همون هتک رو هم لذا خیلی ها اشکال کردن، گفتن هتک اصلا نیست. یا مثلا یکی از ادله گفتن این مستلزم تنجیس مصحفه، چون کفار نجسن، وقتی قرآن در اختیار اونا قرار میگیره این نجس میشه و همون هم مورد اشکال قرار گرفته. یا مثلا فرض بفرمایید که گفتن به همون دلیلی که بیع عبد مسلمان به کافر جایز نیست، بیع مصحف به کافر جایز نیست به طریق اولا. این که حالا اولویت اینجا چگونه قابل بیانه و آیا این مورد قبول هست یا نه، این خودش حالا باز محتاج یک به اصطلاح بحث دیگری است. اما این دلیل رو ممکنه به نوعی به اصطلاح بگیم با این بحث ما مرتبط، چون خود بیع عبد مسلمان به کافر به دلیل استلزام تسلط و سلطنت کافر بر مسلم یا به تعبیر جامعه در قاعده نفی سبیل حرام دانسته شد. بعضیا اینجوری استدلال کردن، گفتن وقتی عبد مسلمان بیعش به این دلیل جائز نباشه، قرآن به طریق اولا بیعش جائز نیست، چون حرمت قرآن، احترام قرآن بالاتر از احترام و حرمت مؤمنه. این ادله همگی مورد اشکال قرار گرفته. یعنی نفس عرض به حضور شما حک شدن قرآن، استلزام تنجیس قرآن، استلزام به اصطلاح این که این اولویت داره و اساساً حتی اگر ما بیع عبد مسلمان را به کافر جائز ندانیم به دلیل آیه نفی سبیل، اما این شامل قرآن نمیشه، چون اون آیه نفی سبیل بر مؤمن کرده، کاری به غیر مؤمن نداره. اون راجب مؤمنین داره میگه نباید سلطه ای پیدا بشه. حالا اونو نگفتم هنوز دیگه، من حالا فعلا دارم. اینا نوع ادله ایست که در مورد بیع مصحف مطرح شد. اما اون که حالا به بحث ما مربوطه که بیع مصحف به کفار جایز نیست، و البته مشهور فتوا به عدم جواز دادن. شما به هر حال شیخ طوسی در بعضی از کتابهاش، محقق در شرایع علامه حلی، و همینطور شما بیایید تا شهید و مقدس اردبیلی و عرض به حضور شما صاحب مفتاح الکرامه، اینا همه قائل به عدم جواز شدن. این شهرت حالا وجود داره. ادله هم عرض کردم یه بخشیش به بحث ما ارتباطی پیدا نمیکنه، جداگانه باید درباره اون بحث بشه. اما اونی که به بحث ما مرتبطه و فعلا ما از اون منظر بخوایم به این نگاه بکنیم، عرض به حضور شما، یکی بله این است که آیه نفی سبیل اقتضا می کند این بیع جایز نباشه، برای اینکه هر گونه سلطه و سبیل بر قرآن به استناد این آیه ممنوع شده. خب حالا واقعش اینه که این قابل قبول نیست، برای اینکه اولا این سلطه و سبیل محسوب نمیشه، اصلا نه سلطه و سبیل اعتباری و نه حقیقی. یعنی این که حالا یه کسی این رو مثلا تو خانش بگذاره، این بله سلطنت حقیقی یا اعتباری. منظور از سلطنت حقیقی این که مثلا این در سیطره خودش قرار بگیره و عرض به حضور شما این رو در یک جایی مثلا نگذاره دیگران به اون دسترسی پیدا بکنن. سلطنت اعتباری هم همون مالکیته، این که این کسی مالک چیزی بشود طبیعتاً بر اون سلطنت پیدا میکنه. خب حالا آیا سلطنت حقیقی و سلطنت اعتباری مشکلی داره. وجهی که برای عدم جواز سلطنت میتوانیم ذکر کنیم به غیر از اهانت چیز دیگری نیست، و الا نفس به اصطلاح سلطنت حقیقی یا حتی سلطنت اعتباری که همون مالکیته برای کافر، حالا فی الجمله نه همه اقسام کافر، اینها محظوری نداره و میتونن مالک بشن، الا این که کسی این رو ملازم با عنوان حدک و بی احترامی بدانه. خب اولا اجازه بدید، اجازه بدید شما، اولا این که این سلطنت فی نفسه به عنوان حدک بخواد محل اشکال باشه، اما از حقیقی و اعتباری، خب این در صورتی است که ما این رو مصداق حدک و اهانت بدانیم، در حالی که گفتیم این نه حدک نه اهانت، و سلمنا این مصداق حدک و اهانت باشد، بیع اون اشکالی نداره، چون به تعبیر امام رحمت الله علیه و محققین اجتماع امر و نهی در اینجا هیچ محظوری نداره، یعنی به عنوان حدک حرام باشه اما بیعش جائز باشه، پس بیع به این عنوان نمیتونه حرام بشه. تازه به قول ایشون لازمه حرمت بیع صحته، اگر ما بیع رو حرام ندانیم که خب مشکلی نیست، وقتی حکم میکنن به حرمت بیع این معناش اینه که این بیع صحیحه، پس خود بیع مشکلی نداره و در مجموع این که بخوایم بیع را به استناد حدک و بی احترامی و حرمت ممنوع بدانیم این صحیح نیست. خب ممکن است اینجا کسی بگوید بله این حدک و بی احترامی نیست، بلکه سلطنت، حالا این سلطنت و سلطه و سیطره، ولو این که حدک و بی احترامی هم نباشه فی نفسه اشکال داره، اصلا نفس سلطنت و سبیل بر قرآن جائز نیست. خب این هم مورد اشکال قرار گرفته، برای اینکه اگر این سلطنت جائز نبود پیامبر گرامی اسلام در نامه هایی که به سران کفار می نوشتن نباید آیاتی از آیات قرآن رو در اون ذکر می کردن، چون بالاخره جزء قرآن هم مثل قرآن فرق نمی کنه. اگر این سیطره و سلطنت محسوب می شد درج این آیه ها در نامه هایی که پیامبر به سران کفار نوشتن، این هم باید محل اشکال بود. این اشکالی است که امام رحمت الله علیه هم به اون اشاره کرده، این محظوری نداره، این که حالا فرض بفرمایید که قرآن تحت سلطه خارجی اونها قرار بگیره یا سلطه اعتباری، این فی نفسه محظور نداره. احترام هم که فرمودید عرض کردیم بی احترامی هم در کار نیست، حدک هم محسوب نمیشه، بلکه حتی عرض به حضور شما این کار چه بسا رجحان هم داشته باشه، یعنی بی یا فروش قرآن به کفار چه بسا منجر به نشر و ترویج بشود و اساسا این خودش تبلیغ باشه. از این منظر میگن حتی رجحان داره و لذا آیه نفی سبیل ازش حرمت استفاده نمیشه. اما حدیث اعتلا الاسلام یعلو ولا یعلا علی، خب این هم مورد استناد قرار گرفته. برخی به استناد این حدیث گفتند که بیع مصحف جایز نیست چون موجب برتری کفار بر قرآن میشه، یعنی نفس مالک شدن، نفس سلطنت خارجی به نوعی موجب برتری کافره و به استناد این حدیث جایز نیست. خب این هم فیه به اصطلاح تأملون، برای اینکه سلطنت اهم از اعتباری و واقعی، این موجب اعتلاء نیست. این که حالا کافری مالک قرآن بشه، این به این معنی نیست که این یک برتری نسبت به قرآن پیدا کرده باشه. یا حتی اگر سلطه خارجی و تکوینی هم نسبت به اون پیدا بکنه، این هم اعتلاء محسوب نمیشه. این یک به اصطلاح امر واضح و روشنی است. حالا اینکه بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی اشکال کردن به این حدیث از حیث سندی، یا بعضی ها از نظر دلالی اشکال کردن، اون رو ما کاری نداریم. ما قبلا در رابطه با این حدیث به تفصیل بحث کردیم. فرض ما این است، چه این که این رو هم گفتیم که سند این روایت با عمل مشهور جبران شده، ضعف سندیش، و دلالتش رو هم بیان کردیم. البته ما یه ملاحظاتی راجع به این حدیث داشتیم. حالا بر فرض این حدیث سندن و دلالتن تمام باشه، باز دلالت بر حرمت بیع مصحف یا واگذاری قرآن به کافر نمی کنه، چون اساساً هر نوع سلطه کافر یا سلطنت کافر، چه در قالب سلطنت اعتباری چه حقیقی، اعتلاء نسبت به قرآن محسوب نمی شود. اجماعی هم که اینجا نداریم، بنابراین اون چند دلیلی که به نوعی به قاعده نفی سبیل مربوط میشه، هیچ کدام نمیتونه بیع مصحف و یا واگذاری مصحف به کافر را حرام بکنه. این مورد علارغم این که برخی این را از مصادیق و موارد قاعده نفی سبیل دانستن، اما این از مصادیق این قاعده محسوب نمیشه. اصلا ما ببین، این که مثل مرحوم آقای خویی و امام و اینا که فتوا به جواز دادن، روایت خاص هم نداریم. اصلا هم اگر داشته باشه، باز به بحث ما اشکال ایجاد نمی کنه، چون ما میخوایم ببینیم آیا این مصداق قاعده نفی سبیل هست یا نیست. حالا به دلیل دیگری حرام باشه یا نباشه، اون خیلی تأثیری در بحث ما نداره. لذا این مورد از حضور شما از دائره تطبیقات این بحث خارجه. مورد دوم، اجیر شدن مسلمان برای کافره. خب اجیر شدن معلومه، این که یک کسی خودش رو در اختیار دیگری قرار بده برای اینکه از عمل او، منفعت او، صنعت او بهره ببره، از کار او استفاده کنه. در این باره چند قول وجود داره. برخی قائل به عدم جواز مطلقا شدند، برخی قائل به جواز مطلقا شدند، برخی تفصیل دادن بین اجاره بر ذمه یا بر عین. یعنی میگه اگر اجیر ذمه‌اش رو داره مشغول میده، مشغول میکنه، این اجاره صحیحه. مثلا اینکه فرض بفرمایید یک ماه، یک سال یک کاری رو برای کافر انجام بده، یا یک زمانی رو مثلا برای این کار اختصاص بده. گاهی عمل رو بر ذمه میگیره، گاهی یک زمانی را در ذمه خودش تثبیت میکنه. خب اما اگر به نحو دیگری باشد، یعنی عین را در یک زمانی بخواهد عمل یا ذمه را در یک زمانی بخواد به اصطلاح بر ذمه بگیره، این صحیح نیست. ببینید یه وقت مثلا میاد میگه آقا من خیاطی میکنم برای تو، این لباس رو میدوزم، گفتن اشکال نداره چون این مصداق سلطه و غلبه نیست. اما اگه بگی من یه ماه در اختیار تو هم، دقت فرمودی، این اشکال داره چون نفی سبیل مانع میشه. بعضی هم گفتن ما باید یک ضابطه اینجا ذکر بکنیم، نه میتونیم بگیم مطلقا جائزه، نه مطلقا جائز نیست، و نه حتی بین اجاره بر ذمه و اجاره بر عین تفکیک بکنیم و تفصیل بدیم. ما باید ببینیم هر جا صدق عرفی سلطنت و غلبه و سلطه وجود داره، اینجا اجاره اجیر نمیتونه اجیر بشه، اما هر جا این چنین نباشه اجیر شدن جائزه. دلیل هم همون آیه نفی سبیله. ببینید در تمام این اقوال عمده دلیل، چه برای قول اول با اون سعه و چه برای تفصیل‌هایی که در مسئله داده شده، همین آیه نفی سبیل و حدیث اعتلاس و این که اجیر شدن را یا مطلقا یا با تفصیلی که گفته شد مصداق سبیل و سلطه می دانن. و اونایی هم که قائل به جوازن میگن این اصلا سلطه و سبیل نیست. بنابراین در این موارد مثل اون چه که ما قبلا گفتیم، ما نباید مصداقی وارد بحث از این امور بشیم. میگیم هر جا عرف این را مصداق سبیل و سلطه دید، این ممنوعه. هر جا به نظر عرف این چنین نبود، این جائزه. اجیر هم همینه، یعنی کسی که میخواد اجیر بشود، خب این باید ببینه این عملش و کارش واقعا مصداق سبیل و سلطه هست یا نیست. مورد سوم یا حال چهارم، چون اصل معاملات رو به نحو کلی گفتیم، اونم خودش یه موردی بود، حالا این موارد رو هم به طور خاص گفتن، اخذ به شفع است. خب شفع معناش معلومه، این که یکی از دو شریک حصه خودش را به سبب بیع بخواهد به دیگری منتقل بکنه، سهم خودش رو بفروشه به دیگری. اینجا شریک میتواند سهم این شریک دیگر میتونه سهم این شریک را به همون قیمتی که خریدار میخواهد بخرد از او خریداری کنه. این حق برای او ثابته و این اولویت داره نسبت به دیگری. خب سوال و بحث این است که آیا حق شفعه برای کافر ثابته یا نه؟ حق اخذ به شفعه برای کافر ثابته یا نه؟ البته حالا این کفاری که ما اینجا بیشتر بحث میکنیم همون کفار ذمیه که مالشون احترام داره، ملکیتشون به رسمیت شناخته شده و الا طبق اصطلاح شایع در فقه کافران حربی که مالکیت هم براشون ممنوعه و به رسمیت شناخته نشد. به هر حال حالا یک فرض کنید یک کافری با یک مسلمانی شریکه، این میره حق سهمش رو میفروشه، آیا اون کافر میتواند این حق را اخذ بکنه یا نه؟ یا مثلا اصلا دوتا کافر با هم شریکن، یکی از این دوتا سهم خودش رو به یه مسلمان میفروشه، آیا اون کافر میتونه به مشتری مسلمان رجوع بکنه و حصه فروخته شده شریک را از مسلمان پس بگیره؟ این دوتا صورت و فرض میتونیم براش تصویر کنیم، هم در جایی که هر دو کافرند دوتا شریک، هم در جایی که یکی مسلمانه یکی کافره. خب اینم عرض به حضور شما. به غیر از ادله خاص که روایاتی است در این مقام منع کرده از شفعه، مثلا روایت داریم که حضرت پیامبر فرموده لیس للیهودی و نصرانی شفعه، این میشه روایت خاص دیگه، حالا ممنوعیت به این دلیل، این به بحث ما ارتباطی نداره. امام صادق هم همینو فرموده. بله نه، ما ببینید دو تا بحثه، اینکه ما فرض بفرماییم از این روایت و موارد مشابه در ابواب دیگر به عنوان جزئیات یک قاعده کشف بکنیم، اون یه بحث دیگه است. بله در برخی موارد که کم هم نیستن ما از برخی از این موارد در ابواب مختلف فقهی میتونیم یه قاعده کشف بکنیم. مثلا اینجا فرموده لیس لیهودی و نصرانی شفعه، اینجا فرموده لیس له ان یبیع المصحف، لیس له، نمیدونم، مجموعه این موارد که در مختلف ابواب فقهی یا در ابواب فقهی مختلف منتشر شده میتونه خودش مستند قاعده نفی سبیل باشه. این بله، چه این که این کار هم انجام شد، اما الان ما این رو به عنوان یه مورد خاص داریم نگاه میکنیم در خصوص شفعه، این میشه یه روایت خاص، لذا این الان نمیتونه مورد استناد قرار بگیره، این دلیل خاصه. اما بغیر از این خب نوعاً که قائل به عدم جواز اخذ به شفع شده اند، به همین آیه نفی سبیل تمسک کردند و همچنین به اجماع و نیز همین روایاتی که به طور خاص بر نفی حق شفعه برای کافر دلالت کرد. خب ما با اون دوتا دلیل کار نداریم، روایت خاص و کاری نداریم، اجماع رو فعلا کاری نداریم، عمده این آیه است که بالاخره به آیه نفی سبیل استناد شده برای عدم حق اخذ به، یعنی عدم جواز اخذ به شفعه. باز به نظر میرسه اینجا ما باید پای عرف رو وسط بکشیم که ببینیم آیا اخذ به شفعه مصداق سلطنت و سبیل محسوب میشه یا نمیشه. دقت کنید این نکته مهمیه اینجا. خب لقائل ان یقول، که این چه فرقی میکنه با سایر موارد معاملات اقتصادی با کافر؟ خب چطور شما برای کافر حق قائلید بره یک ملکی رو از یه مسلمانی بخره، حالا کافر ذمی، و برای ملکیت او احترام قائلید؟ و اینجا یا بالا شما حق شراکت قائلید، میگید یه مسلمان و کافر میتونن با هم شریک بشن، اما در جایی که این کافر میخواد به شفعه عمل اخذ کنه و حصه شریک رو بخره، اینجا میگی جایز نیست. چه فرقیه بین اینها؟ جای این سوال هست دیگه. یعنی اون ملکیت و نمیدونم امثال اینها از مصادیق نفی سبیل نیست، اما این از مصادیق نفی سبیله. اینجا دقت بکنید پاسخی که داده می شود اینه، اینو مرحوم علامه در تذکره بهش اشاره کرده، این است که شفع تملک به همراه قهر و غلبه است. فرق می کنه با تملک عادی. در تملک عادی خب اون محظوری نداره، هیچ قهر و غلبه ای هم نیست، این که بره حالا یه مالی رو بخره و، اما وقتی شفع، از شفع دیگه در حقیقت مثل این مونه که با یک به اصطلاح ابزار قهری، با ابزار قهر و سلطه و غلبه از موضع بالا به اصطلاح میره حق شریک رو میگیره، در حالی که او راضی ممکنه راضی نباشه. لذا اینجا جای جریان قاعده نفی سبیل هست و به استناد این میشه شفعه را اخذ کرد و فرق میکنه با اون مواردی که تملک همراه با قهر و غلبه نیست. اینم عرض به حضور شما. نه اونا از لوازم معامله، نه اجازه بدید، از لوازم یک معامله. مثلا کسی که یه چیزی رو میفروشه، خب باید ثمن را خریدار ملزم به او برگردونه. این از اقتضائات اوفو بالعقوده. نه اجازه بدید، ما همه گفتن وفای به عقد و عهد نسبت به کفار هم جریان داره. نه اوفو بالعقود میگه به عقودتون مطلقا حتی با کفار، حالا میگیم کفار ذمی، باید پایبند باشید. خب اگه شما اون رو مشکل بدونید، این رو هم میگید، این داره امر میکنه، ملزمشون میکنه به عقودتون پایبند بشه. میگیم این عقود در واقع با اراده و اختیار از ناحیه مسلمان امضا شده، اجازه بدید، با اراده و اختیار امضا شده. خب حالا که این امضا کرده، به لوازمش باید پایبند باشه، درسته؟ اما نه خب نه، میدونه صرف دانستن نیست. نه، قرض دادن به کافر که نگفتن حرام. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، در همه اونا. نه اونجا هم نگفتن جایز نیست. خیلی خوب، برای اصلا اونجا الزام، اونجا غلبه و قهر نیست اصلا.
آره.
نه نه، ببینید، یه اجازه بدید، یه قهر و غلبه‌ای عرض به حضور شما ناشی از اختیار و با اراده است. مثلا اجازه بدید من برای اینکه روشن بشه عرض میکنم. ببینید، فرض کنید الان کسی قائل بشه شفعه اصولاً مثل خیار میمونه، چه اینکه برخی از مسلمانان، بله، یعنی از ابو حنیفه و شافعی، اینها گفتند حق شفعه برای ذمی ثابته، چون شفعه یک نوع خیاره برای برطرف کردن ضرر از مال. خب گفته همطور که کسی خیار قبل داره میتونه این خیار رو اعمال بکنه، خب شفعم یه خیاریست برای جلوگیری از ضرر، لذا حکم کردن به تصافی ذمی و مسلمان. حالا سوال اینه که آیا واقعا شفعه یک نوع خیاره یا نه یک نوع، یک حقیست برای تملک به قهر و غلبه؟ اینجا همین که با این که اگر اراده کند، نه، اگر کافر اراده کند مسلمان باید تسلیم بشه و این حصه رو بده. نه، اونجا یک الزامه که انه، الزامی که ناشی از اراده و اختیار خود مسلمان بوده. اینجا دو تا الزامه، یکی اصل الزامه به عقد و یکی هم الزامه به یک امر زائد بر عقد، که اگر شما مثلا این رو فروختی من حق داشته باشم بیام این رو از شما بخرم. چرا؟ یک نوع بالاخره تملک.
اگر هر دو حق بوده کافر علی المسلم مشکل داره تو معاملات هم نباید حق بده. اگر قهر و غلبه مشکل داره تو معاملات هم میتونه متواصل با حاکم بشه، بجور مالشو تباس کنه، نمیدونه تباس کنه.
حالا نه ببینید،
اراده و اختیارش هم که اونجا خیلی جهات معاملات هم اختیاری نیست، مثلا از پدرش به رسیده یا
اون که الان هرسی بحث دیگه داره. خیلی خوب میگه این یک سبیلی برای کافر علی مسلم ایجاد میکنه. حالا این دیگه ببینید، من بله، من اون ضابطه رو اجازه بده، نه اونا رو بذاریم که ما کاری با اون نداریم. ما باید اون ضابطه رو به عنوان یک میزان اینجا در نظر بگیریم که آیا عرف این را مصداق سبیل و غلبه میداند یا نمیداند؟ این همش تابع اینه. ما اصلا با این شاغول باید همه موارد رو بررسی کنیم. حالا اینجا حق شفعه، بله ممکنه حالا اینو واقعا اینو در اختیار عرف قرار بدیم، با معیار عرف شاید این رو سلطه و غلبه ندانیم مثل بقیه موارد. این درست شریکه
که جای الزام به قسمت میشه،
این الزام چه مولا تفسیر میکنه؟ الزام میشه رو بخش. یه مورد خیلی چیزمون رو سریع ازش عبور کنم، اشاره کردم اول بحث، فروش عبد مسلمان به کافر، که خب عرض کردیم تو کتاب ها این رو نسبتاً مفصل‌تر بحث کردن، انشاءالله مراجعه میکنید. نوعاً قائل به عدم جواز بیع عبد مسلمان به کافر شدن و حتی ادعای اجماع شده و عمده برای عدم جواز استناد شده به آیه نفی سبیل و حدیث اعتلا. بالاخره میگن این که یک کافری مالک یک عبد مسلمان بشه، این دیگه سلطه و غلبه است و کاملا واضحه. اعتلاء نسبت به او محسوب میشه که بر اساس این حدیث از اون منع شده و لذا به طور کلی تملیک عبد مسلمان به کافر گفتن جایز نیست و در صورت تملک قهری هم او را مجبور به فروش عبد مسلمان میکنه. مثلا فرض بفرمایید اگر یک کافری پدر خودش را به ارث ببره از دیگری یا او را بخره و اون مسلمان باشه، اینجا تملک تملک قهری پیدا می شود نسبت به او و اونجا میگن این رو مجبورش میکنن به فروش این عبد به یک شخص مسلمان. آره دیگه از کافر، آره کافر ارث ببره از یک کافری در حالی که مسلمانه، پدرش مسلمانه یا مثلا غیر از این. آره این رو باز از مصادیق نفی سبیل دانستن. به نظر میرسه این واقعا از مصادیق نفی سبیل هست، این که یک کسی مالک یک انسان بشه طبیعتا این دیگه خود این عبد و همه اختیار و اراده او تحت سلطه مالک قرار میگیره و به معنای حقیقی کلمه سلطه و سبیل محسوب میشه. خب نه، حالا ملکیت نسبت به انسان، نسبت به انسان بعید نیست که چیز محسوب بشه. ببینید حالا ما خب این عنوان را هم به طور کلی گفتیم، یه دو تا عنوان دیگه مونده که انشالله شنبه شنبه دیگه حالا هست درسا دیگه عرض به حضور شما. یکی اون مسائل مربوط به خانواده است، سه تا مورده، یکی هم برخی مسائل حقوقی است که همون وکالت و شهادت، انشاءالله اینم شنبه. چه با تردید میگید شنبه؟ مگه؟